بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطاهرين. ربنا لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا. موضوع بحث ما فقه اجتماعي بود، هم یادآوری مسیر بحث گذشتمون و تعیین بحث فعلی و آیندهمون بر اساس سیری که انتخاب کرده بودیم. خب نکاتی که تا الان مطرح شده و مورد توجه بود این بود که ما برای فقه اجتماعی دو معنا یا دو سطح از فقه اجتماعی را به تصویر کشیدیم و عرض کردیم که اگر بخواد فقه جنبه اجتماعی داشته باشه، یا فقه فردی که در جامعه است، یا فقه خود جامعه، به بار دیگر مکلف یا فرد یا جامعه است. با این توضیح که فرد و جامعه را ما دو تا وجود حساب کردیم، وجود جمعی را اضافه بر وجود افراد یک واقعیت قابل توجه و مورد عنایت شارع مقدس دانستیم و گفتیم که ما اگر برای فرد در جامعه هم بخواهیم احکامی استنباط کنیم، فقیه ناچار است که جامعه را در نظر بگیره تا فرد در جامعه که مکلف باشد به عنوان موضوع تکلیف در نظر گرفته بشه و احکام این موضوع تبیین بشه و استنباط بشه. خب حالا رفتار فرد در جامعه که اون قدر متیقن بحث فقهی هست، آیا فراتر از اون هم در این بحث فقه فردی اجتماعی فرد در جامعه تصور میشه یا تصور میشه؟ اینم اشاره کردیم که ممکنه شما اضافه بر رفتار فرد به ملکات اخلاقی، به اعتقادات فرد هم بحث فقهی رو گسترش بدید و بعد بفرمایید که ما وظیفه، یعنی وظیفه فقیه این باشد که ما یجب الاعتقاد بهی و ما یجب التخلق به و ما یجب عمله، این سه تا حوزه را مدعی داشتیم و داریم که بگوید فرد اگر موضوع تکلیفه فقط رفتار جوارحیش نیست، فقط خوردن و آشامیدن و نکاح و طلاق و مضاربه و بیع و شراء و صلح، فقط اینا نیست، اینا بخشی از موضوع تکلیفه. میتونه ملکات اخلاقی هم موضوع تکلیف باشه. یجب التحلی بالصبر، یجب تحصیل التقوا، یجب التحلی بالیقین یا یستحب التحلی بالیقین، یجب الاعتقاد بوحدانیت الله. فقیه میتونه این یجب و یحرم را به معتقد و به ملکات اخلاقی و به رفتار انسان متوجه ببینه و از آیات و روایات احکام اعتقاد، احکام ملکات اخلاقی مورد نیاز انسان و رفتارهای مورد نیاز انسان را به دست بیاره. لذا دایره و قلمرو فقه فرد در جامعه هم میتونه وسیع باشه. حالا در هر صورت اونی که به عنوان یک نقطه قابل سوال و یک نقطه برای تحول در تفقه در دین قابل تر هست در همین حوزه فقه فردی، این است که فردا در جامعه باید فقیه ببینه، حالا ممکنه احکامی که تو الان استنباط می شده 90% همونا باشه، 10% احکامی پیش بیاد که فرد منهای جامعه با فرد در جامعه متفاوت باشن، ولی اونی که اجتناب ناپذیره با توجه به اون نظریه اجتماعی که شهید صدر توضیح دادن و بیان کردن و انسان خلیفت الله هست در زمین و امانتدار الهی است بر کل ما یملکش، هم خود و هم دیگران، این فرد در جامعه همیشه در رابطه با دیگران در داد و ستد، از زمان تولد تا زمان وفات، از ابوین متولد میشه پس توی جمع متولد میشه، و در این دنیا هم که به درود حیات میگوید باز این فرد در جامعه است که بعد میگوین یجب و غسلو، یجب و تکفینو، یجب و دفنو، به دیگران میگن که آقا باید این را شما تجهیز کنید، یعنی فرد توی جامعه است که به دیگران دستور میدن که شؤون او را و احترامات لازم را براش انجام بدن. پس فرد در جامعه در کل این مراحل تکلیف، از قبل تکلیف تا انتهاء تکلیف، از قبل از بلوغ بلکه از قبل از تولد تا بعد از وفات، مجموعه احکامی که برای افراد مطرح میشه در متون دینی، آیات و روایات، فرد در جامعه را مطرح کرده. خب گفتیم این قابل توجه، این بحث هرچند الان مطمح نظر ما نیست در فقه اجتماعی و ما نمیخوایم وارد این حوزه بشیم، و این حوزه با همون ابزار و قواعد و امکاناتی که تا کنون فقها داشتند و دارند در علم اصول و مقدمات استنباطی که طی می‌کردند در ادبیات و علم حدیث و علم قرآن و تفسیر و کلام و سایر علومی که در استنباط دخیل هستند، همه اونها اگر بهشون این عنصر اضافه بشه که فرد رو در جامعه مجتهد ببینه و فقیه ببینه، چه بسا در موارد استنباطش متفاوت باشه از این که فرد رو منهای جامعه ببینه. این بحثی است که قبلا داشتیم به عنوان یکی از معانی فقه اجتماعی میتونه باشه، که شهید صدر هم در این زمینه عرض کردیم مقاله ای در تحسین و تأیید همین نگاه اجتماعی به متون موجود که آقای مغنیه رحمت الله علیه در کتاب فقه الامام صادق داشتند مطرح کردن، و در حقیقت ایجاد یک نوع یک انتقال یا یک تحول در فهم نصوص، در فهم اجتماعی نصوص به عنوان یک حرکت علمی بسیار مهم بهش اشاره داشتن، و لذا توصیه میکنیم که دوستان وقتی که لمعه رو خوندن یا دارن لمعه رو درس میدن حتما این کتاب فقه الامام صادق مغنیه را، چه اونهایی که اقتصاد میخونن چه اونهایی که اقتصاد نمیخونن، اقتصاد دانهاش هم باز به ابواب اقتصادی این کتاب، اونهایی که فقه الاسره میخونن نکاح و طلاق و وصایا، اونا هم همین ابواب را یا در حدود و دیات و نظام قضایی و جزایی، در همه این موارد این کتاب را ببینن، مرور کنن، مباحثه کنن، مطالعه بشه، تا اینکه با این نوع از تفقه ما مأنوس بشیم و در حقیقت یک گامی به سوی فقه اجتماعی که مطمح نظر ما در این بحث هست، یک گام مقدماتیه و کمک میکنه به دقت در استنباط احکام انشاءالله. حوزه دوم فقه اجتماعی و اونی که بیشتر ما در این بحث ها دنبال تأسیس یا کشف استنباط احکام اون هستیم، فقه المجتمع، فقه جامعه است، به این معنا که مواردی که جامعه مکلف باشد در قبال فرد، مثلا جامعه مکلف به دفاع از حوزه اسلام باشه، جامعه مکلف به جهاد باشه، نه یک فرد. اگر هم اینجا حکمی به افراد متوجه بشه به نحو وجوب عینی یا کفایی، مجموعه افراد مد نظر هستن، یک فرد نمیتواند. دقیقا مانند اون مجموعه که پیامبر صلی الله علیه و آله روی جبل الرومات در احد 50 نفر را اونجا قرار دادن، گفتن اینجا را، این سنگر را حفظ کنید. اکثرا رفتن مثلا غنائم تکتوک موندن، اون جبهه شکسته شد. یعنی عمل یک فرد به تکلیف عمل کنه، باز هدف اون تکلیف از بین رفته، به عنوان فرد وظیفش عمل کرده، تسلیم شده، اطاعت کرده، ولی هدف از این تکلیف محقق نشد. هدف این تکلیف زمان محقق میشد که کل این مجموعه اون سنگر را نگه میداشتن، چون این سنگر با یک مجموعه نگهداری میشد. یعنی این صرف یک وجوب کفایی هم وجوب عینیه، ولی جمع مد نظر بوده. لذا سه جور تکلیف برای این فقه اجتماعی قابل تصوره. یعنی انواع تکالیف مطرح در فقه اجتماعی به این معنی فقه جامعه، ما سه نوع تکلیف میتونیم تصور کنیم. کلیه واجبات کفاییه که قبلا اشاره کردیم در بحثای گذشته، کلیه واجبات کفاییه نشون میدهد که جامعه نیازهایی دارد که به اندازه‌ای که این نیاز تأمین بشه تکلیف بر افراد میاد. مثلا نیاز جامعه به پزشک یا به طبابت یا به بیمارستان یا به نقاهتگاه، نیاز جامعه به تمام حرف و فنونی که مورد نیاز یک جامعه است، معلم، نیاز به قصاب، نیاز به نانوا، نیاز به نداف، این نیازهایی که توی جامعه هست، اینها میشه گفت واجبات کفایی هستن. اگر نیاز با 5 نفر تأمین بشه تکلیف ساقط، اگر با 20 نفر جامعه رشد میکنه از لحاظ جمعیت، نیاز به افراد بیشتر میشه در هر فنی و در هر صنعتی. واجبات کفایی واجبات اجتماعی هستن، افراد مکلفن، ولی نیاز جمع با این افراد برآورده میشه، و لذا میشه گفت که اینجا جامعه مکلفه، اما تکلیفی به این نه که مجموعه ای از این مجموعه اجتماعی، همونطور که در آیه نفع اومده، فلولا نفر من کل فرقه منهم طائفه لیتفقهوا فی الدین، به اندازه نیاز کل این جامعه. و ما کان المؤمنون، خطاب رو در آیه ببینید، و ما کان المؤمنون لینفروا کافه، این سزاوار نیست که همه مؤمنین همشون به سمت جنگ برن و حوزه اسلام، این شهر، این کشور، همشون جنگجو بشن، هیچ کس به هیچ کار دیگه نرسه. و ما کان، این یکی از وجوه تفسیری این آیه، و ما کان المؤمن لینفروا کافه، این سزاوار نیست جامعه پا بر جا باشه و این جامعه دفاع کنه و به جهاد بره. خب حالا که سزاوار نیست همه به سمت یک کار بره، همه قصاب بشن، همه نونوا بشن، خب بقیه نیازها چگونه تأمین میشه؟ پس باید اینجا تقسیم کار، حسن تقسیم انجام بشه. فلولا نفر من کل فرقه منهم طائفه، از افراد، از طوائف، از فرقه های مختلف طائفه ای اینها برگزیده بشن، و اینها داوطلب بشن و برن در دین تفقه کنن. یعنی نیاز این جامعه به اندازه که اون نیاز تأمین بشه. لذا در تعریف واجب کفایی گفته می شود که اگر هیچ کس نرفت همه گناهکارن، چون همه مکلفن، همه به یک اندازه، همه اونهایی که توانمندن که اون وظیفه رو انجام بدن به احساس تکلیف کردن و نرفتن همه مقصرن. اما اگر جمعی از اینها اون تکلیف رو انجام دادن و به نیاز، به تأمین نیاز جامعه رسید، تکلیف از همه ساقط میشه. این چه جور تکلیفیه که حالا این توی اصول در تصویر واجب کفایی، همینطور در تصویر واجب تأخیری نظریه های گوناگونی مطرح میشه که این چه جور تکلیفیه که بر همه است اما با انجام برخی از همه ساقط میشه. خب در اینجا گفته میشود که چنین تکلیفی، چون غایت این تکلیف تأمین یک نیاز اجتماعیه، همه در تأمین این نیاز میتونن سهیم باشن. اما تا وقتی که جمعی داوطلب نشده همه مسئولند، تا جمع مناسبی داوطلب شدن و انجام دادن دیگر غرضی نمیماند، یعنی علت تکلیف منتفی میشه، در نتیجه تکلیف ساقط میشه از همه. خب میخوام بگیم که در واجبات کفاییه تکلیف در عین اینکه متوجه فرده، ولی هدف و غایت این تکلیف جمعه، یا بگیم حوزه این تکلیف، حوزه این تکلیف و اهدافی که این تکلیف باید او را تأمین کنه در قلمرو جامعه این تکلیف قابل تصوره و برای جمع و من اجل الجمع باید این تکلیف در اون حد نیاز جمع تأمین بشه. این یک نوع از واجبات اجتماعی قابل تصویره. یعنی ما تو بحث فقه اجتماعی یا فقه مجتمع میتونیم کلیه واجبات کفاییه را بیاریم به عنوان یک قلم درشت، به عنوان تکالیف اجتماعی مطرحش کنیم تا اینا استقصا بشن، استقرار بشن، بیان تو حوزه بحث فقه اجتماعی. دو، واجبات عینی که همه افراد رو دربر میگیره و استثناء پذیر نیست، مثل واجب کفایی نیست که به اندازه نیاز، همه نیاز دارن، همه نیاز دارن. مثال نماز جمعه، نماز جمعه همه مکلفین قادر بر شرکت در نماز جمعه به جز حالا مستثنیات زن، مسافر، بقیه همه مکلفن. اینجور نیست که بگیم اگر اقل ما یشتزه او به 5 یا 7 نفر امام جمعه با تعدادی از افراد جمع شدن غرض نماز جمعه محقق میشه. این یک تکلیفی است که به همه افراد جامعه توجه پیدا کرده و همه مطالبه می شوند، در این که هر فرد فردی مکلفه، ولی کل جامعه خواسته شده که در این نماز جمعه شرکت کنه. خب این هم می تونه بیاد تو حوزه تکالیف جامعه. جامعه مکلفه به اقامه نماز جمعه. یا ایها الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعه فاسعوا الى ذکر الله، خطاب به جمع، به استثناء فقط اون معذورین استثناء شدن، به اندازه کفایت هم اگه حاضر شدن باز تکلیف میماند روی بقیه افراد، معصیت کار میشن. پس اینجا عام استغراقی مراده. این هم خط دوم و کلی دومی که میشه روش کار کرد توی تکلیف تکالیف اجتماعی. نوع سوم که اینا اجتماعی محضه، به افراد خیلی ربط نداره، توجه نداره، بلکه وظایف دولت اسلامیه، وظایف خود جامعه است. حالا جامعه یا دولتی که مدیریت این جامعه را به عهده گرفته. وظایف دولت اینا وظایف اجتماعیه، وظایف فرد نیست، یا فرد فرد نیست. بله ممکنه افراد بیان سهیم بشن به عنوان کارگزار دولت، سهیم بشه در به عهده گرفتن اون وظیفه و جزئی از اون وظیفه را بر دوش بگیره، اما اونی که مکلفه اون نظام اسلامی یا دولت اسلامی حاکم به عنوان اینکه رأس این هرم مدیریت جامعه است، نه به شخص خودش، به عنوان شخص، به عنوان مدیر جامعه. برخی از تکالیفی که تکالیف امام هست از این قبیله. اینا سه حوزه از حوزه های فقه اجتماعی به معنای دوم هست. یعنی اگر ما بخواییم بعدها مثلا کتابی تدوین بشه در فقه المجتمع یا فقه الاجتماع، فقه جامعه، خداوند جامعه را به چه تکالیفی مکلف کرده، این سه نوع تکالیف را میتونیم مطرح کنیم در همین فقه موجودمون، اینا را استخراج کنیم، بعد بگیم اینها طبیعت این تکالیف با تکلیف به نماز یا تکلیف به روزه ممکنه متفاوت باشه. اونها تکلیف فرده، چه جمعی باشه چه جمعی نباشه، فرد باید اونها را انجام بده، چه جامعه مقید بشه چه نباشه، افراد حتی فرد در یک محیط کافر، در کفرستانی، در یک محیط غیر اسلامی باید موظف اونها را انجام بده، اما مثل وظایف دولت اسلامی، وظایف مثل شاید وجوب مثلا نماز جمعه را در دولت اسلامی گفته بشود. حتی ما بنابر رأی برخی از فقها از معاصرین رحمت الله علیهم که نماز جمعه را در پرتو دولت طاغوت حرام می‌دونستند، در پرتو دولت اسلامی واجب یا مجاز است. خب این نشون میده که یعنی فضا و جامعه در موضوع این حکم میتونه دخالت داشته باشه، یا کل الموضوع یا جزء موضوع میتونه باشه. خب این تصویری بود از فقه اجتماعی. حالا این برای این که ما وارد چنین حوزه ای بشیم و برخی از این موضوعات ممکنه جدید باشه یا قدیم، اما به یک توجه جدیدی به عنوان توجه به جامعه ما میخواییم اینا رو بازنگری کنیم و مورد بررسی قرار بدیم. اینجاست که گفتیم قبل از اینکه وارد بحث تفصیلی و جزئیات کلیه این موارد بشیم، اگر بخواییم بگیم که ما یک جامعه ای داریم و جامعه نظامی داره، اگر جامعه مکلف هست، خب سوال می شود که آیا برای این جامعه نظامی تصور میشه یا نه. که در اینجا طرح مقوله نظام اجتماعی ما را میکشونه به ضرورت داشتن یک نظریه اجتماعی، و هر دوی اینها هم نظریه اجتماعی هم نظام اجتماعی ما را وادار کرد به اینکه در روش استنباط این نظریه و نظام بحثایی داشته باشیم. چرا؟ چون اضافه بر روش استنباط متعارف به خاطر پیچیدگی که بحث نظام اجتماعی و همینطور نظریه اجتماعی دارن، چه بسا اصول دیگری و قواعد دیگری بطلبد و روش خاص خودش را بخواهد. به این خاطر ما چندین کار را لازم دیدیم انجام بگیره و با تجربه‌ای که در بحث‌های خاص شهید صدر داشتیم اونها را بازخوانی کردیم. یعنی آمدیم گفتیم که شهید صدر هم به نظام اجتماعی توجه داشته و هم به نظریه اجتماعی، حالا این دوتا را طراحی کرده و به تعبیر دقیق‌تر اینا را کشف کرده. برای کشفشون هم شهید صدر روش استنباط نظریه و نظام را هم مطرح کردن در اقتصاد نو و خودشون اضافه بر طرح اون روش اشکالاتی که بر اون روش وارد بوده هم خودشون پیشاپیش عنوان کردن و ما هم روش و هم اون اشکالات و هم پاسخهایی که دادن مطرح کردیم. ما بحثمون تا اینجا بود، یعنی تا اینجا رسیدیم در سال گذشته و در حقیقت یک گام بسیار خوبی در اینجا برداشته شد که تبیین شد، دو چیز رو تبیین کردیم: یکی روش شهید صدر با اشکالاتی که خودش بعد خودش گرفته و دو نظریه اجتماعی که شهید صدر بر اساس این روش به دست آورده از قرآن کریم. این نظریه را هم که نظریه استخلاف انسان بود و نظریه خلافت انسان و شهادت انبیا، یا تعبیر کردیم نظریه خلافت انسان و نظام امامت یا شهادت انبیا، که یکیش نظریه را میگفت و دومی اون نظامی که باید بر این اصل خلافت حکومت کنه که نظام شهادت یا نظام امامت است، مطرح کردیم. خب این را باز نکردیم، البته این تا اینجا که رسیدیم بحث را موکول کردیم به مراحل آتی. خب الان ما در کجای این بحث قرار گرفتیم؟ یه اشاره‌ای داشتیم به اینکه نسبت به چند بحث اشکال گرفته شده و اشکال هنوز در ذهن بعضی ها هست و در همین برخی از سفرهایی که داشتیم وقتی این بحث رو عنوان کردیم دیم هنوز بلکه در ذهن بعضی ها بسیار زیاد این اشکال به عنوان یک اشکال جدی مطرحه. چندین نوع اشکال اینجا طرح شده و طرح میشه که این اشکالات رو خوب اشاره کنیم تا هم بحث عمیق‌تر بشه و هم شبهه‌زدایی بشه. طبیعی این اشکال ها به خاطر اینکه این کار کار نوعی هست و یک مسیر جدیدیه که حوزه وارد آن می شود، هر چند مثل شهید صدر پیشتاز بودن در اینجا، ولی هر کار نوعی تا پخته بشه و تا به صورت دقیق بررسی بشه و تبلور پیدا کنه در یک مسیر روشن قطعی زمان میبره. و راهش همینه که بحث ها عنوان بشه، مورد چکشکاری قرار بگیره، انتقادات عنوان بشه، شبهات مطرح بشه و پاسخ ها هم عنوان بشه، تا اینکه به مرور زمان هم عمیق‌تر بشه بحث و هم ذهن‌ها آماده تلقی دقیق چنین افقی از بحث را داشته باشه. خب اشکالاتی که در اینجا هست در چند عرصه است. یه اشکال مربوط به کل این استنباط و فقاهته که استنباط نظریه و نظام به عنوان یک کار فقهی اصلا این خروج از فقه و ادخال بحثایی که فقهی نیست در فقه، یعنی خروج موضوعی داره از فقه. چگونه شما این بحثا رو به عنوان فقه اجتماعی دارید مطرح میکنید؟ اصلا فقه با این نوع بحثا اصلا سازگاری نداره. فقه العلم بالاحکام الشرعیه، الاحکام الشرعیه الفرعیه عن ادلتها. خب این برای مکلفینه، اما نظریه اجتماعی، نظام اجتماعی، اصلا اینا یه چیزهاییست که مربوط به مثلا فلسفه فقه فرافقیه و اینا نه طهارت، نه حدود، نه دیات، نه مزارعه، نه مساقات، نه نکاح، نه طلاق، هیچ کدوم از ابواب فقهی به این بحث ها ربطی نداره. یعنی این بحث ها مستقیما به اونا ربط نداره، اونا هم تو این بحث ها اونطور که در فقه مطرح شده جا نمیگیرن. لذا با خروج از این مباحث فقهی شما عناوینی را اینجا دارید مطرح میکنید که بیگانه است با ابواب فقهی، و نام گذاشتن فقه یا فقه نظریه یا فقه نظام بر او، این یک خروج از اصطلاح متعارفه و تأسیس یک اصطلاح جدیده که شما به این فقه دارید میگید. این فقه همون معنای لغوی فقه بیشتر تا معنای اصطلاحی فقه. این یه جور اشکال که تو ذهن خیلی ها که هنوز به این حوزه فقه اجتماعی و بحث نظام نظریه شناسی و نظام شناسی اصلا نزدیک نشدن، از دورا دور این شبهه در ذهن این افراد خیلی قویه، ولذا با اون اصالت الاحتیاطی که دارن سعی میکنن وارد این حوزه ها نشن و اجتناب کنن از ورود یک امر مشکوکی. که ما با بعضی از این بزرگان در همین سفر حج هم صحبت شدیم، گفتیم خیلی خوب، حالا میفرمایید اینا فقهی نیست، کجا اینا باید بحث بشه، در کدوم حوزه؟ یعنی یک غیر متخصص غیر فقیه میتونه رو اینا نظر بده؟ خیلی خب، اگر فقیه بخواد نظر بده، یکی نفی میکنه، یکی اثبات میکنه، یکی قبول میکنه، یکی رد میکنه. این رد و قبول در یک حوزه فقهی و در محضر یک انسان فقیه باید انجام بگیره تا او قضاوت کنه که این فقیه یا فقیه نیست. یک، و اگر فقیه به کجای فقه رفت داره یا میتونه رفت داشته باشه. همه اینها را یک فقیه باید پاسخ دو باشه. بس باید بیاد توی حوزه، بس باید بیاد توی حوزه فقه بحث بشه. در نتیجه شما حتی اگر هم بخواید نفیش کنید، باید از منظر فقه باید نفیش کنید. پس شد یه بحث فقهی. همونطوری که شما قیاس را در اصول نفی میکنید، ولی در اصول بحثش میکنید، میگید قیاس باطله، ولی کجا؟ توی فقه قیاسه که بحث نمیکنید، توی منطق که بحث نمیکنید، توی معانی بیان که بحثش نمیکنید. در کجا بحثش میکنید؟ در علم اصول بحث میکنید. بعد میگید قیاس حجیت داره یا نداره؟ قیاس حجیت نداره، قیاس ظنی حجیت نداره، یا قیاس منصوص الاله که قطعی باشه اون حجیت داره. اینه در اصول بحث میکنید، بسید بحث اصولی. اینجا هم همینطور، این بحث فقه نظریه، فقه نظام، چه نظام اقتصادی، چه نظام اجتماعی، چه نظام سیاسی، در حوزه فقه باید بیاد وارد بشه، بحث بشه، بعد نفی یا اثبات بشه. بنابراین ما ناگزیریم که اینها را در فقه بحث کنیم. خب این یه اشکال و یه جواب فعلا ساندویچی و جوابی بسیار کوتاه در حد فعال کردن ذهن انسان که به صرف استبعاد در اینجا او را از بحث فقهی بیرون نمیاره. بله، این اذعان را باید بکنیم، چون این بحث ها بحث های نوی هست، در فقه متعارف نبوده، دو، این بحث‌ها بحث‌های پیچیده‌ای هستند. چرا؟ چون یک سطح بالاتری از قدرت استنباط و فقاهت را لازم داره تا اینکه شما از اعماق این متون نظریه یک مرکب نظری را به دست بیارید. شما به استظهار از یک نص، از یک آیه، از یک روایت یا از دو یا سه آیه و روایت اکتفا نخواهید کرد. باید شما استقرا کنید کلیه متون مربوطه را تا اینکه بتوانید مدعی یک نظریه عام و حاکم بر یک نظامی باشید. طبیعتاً این چنین بحثی هم عمق میخواد، هم وسعت اطلاع میخواد و هم قدرت تعمق میخواد و این از فقه متعارف کمی بالاتره یا خیلی بالاتره و احتیاج به ظرفیت بالاتر داره برای مستنبط. لذا اگر کسی به این بحث نرسه یا نپردازه خیلی طبیعیه از لحاظ امکانات و ابزاری که در اختیار ما هست هنوز زمینه‌های پختگی و تعمق کافی توی این حوزه فراهم نشده و نوشته هایی که در این زمینه هست بسیار یا ابتدایی یا سطحی و ابتدایی و کم هست. باید علمای بزرگوار در این حوزه های علمیه وارد این عرصه بشن تا اینکه مورد نقد و ابرام قرار بگیره و یک جریان علمی به وجود بیاد تا اینکه همه فقها وارد حوزه نظریه پردازی و نظام سازی بشن. خب این یه نوع یه سطح از اشکال که کل کار را زیر سوال میبره، کل این کار علمی را زیر سوال میبره. خب یه سری اشکال داریم در خود نظام استنباطی که شهید صد مطرح کرده، یعنی اون منهج استنتاقی که خود شهید صد هم اشکالاتی داشتن، حالا دیگران هم بعد از شهید صد یا بعض اون اشکالات را تعمیق کردن یا اشکالات جدیدی را اشاره کردن و از اون حیث براشون این روش شهید صد قابل تأمل می باشد و به همین خاطر وارد چنین حوزه ای نمیشند یا میگن امکانات علمی ما اجازه نمیده. ابزاری که ما در اختیار داریم تا کن ابزاری است که بسیار محدوده و این روش استنباط مورد نقد قرار گرفته، نه اینکه بحث فقهی نیست. بحث فقهیه یا اصولیه، روش استنباط یه بحث اصولیه و قابل مطالعه است و ما منتقد هستیم و در حد یک قیاس این روش استنباط را ما بیشتر نمیدانیم، گمان آوره، به یقین نمیرسونه، ما را به یقین فقهی نمیرسونه. به همین خاطر ما از ورود به چنین حوزه ای خودداری میکنیم. یا اینکه این اشکال نه، روش استنباط را تأیید میکنن اما در نحوه اجرا و تطبیق این روش استنباط چالش های زیادی وجود داره که به راحتی انسان نمیتواند اون استقراء کافی را برای همه موارد و اون استنباط به طور عمیق را، احتیاج به تسلط بسیار زیاد و تبحر زیادی داره که ممکن است عقلا اما وقوعا واقع نیست و واقع نمیشه. زیاد به تسلط بسیار زیادی داره و وسعت دید و نظر فقط امام معصوم میتونه اینها را دریابد. ما با امکانات علمی محدود خودمون هنوز به اینجا نرسید. یا اینکه اشکال بر نتایجی که این روش قابل قبوله، قابل اجراست اما در نتیجه گیری و در اون نتایج اعلام شده اشکال میشه و نظرات شهید صد مورد نقد از این لحاظ، یعنی خروجی این روش ممکنه متفاوت باشه. با روش شهید صد بریم یه نظریه استنباط کنیم، با همون روش بریم یه نظریه دیگه استنباط کنیم، الزام آور نیست این نتیجه ای که شهید صد بهش رسیدن در بحث خلافت انسان و شهادت انبیا. این هم یک سطح از اشکال در اینجا مطرح. خب این فضای موجودی است که الان ما در این زمینه داریم تا ببینیم انشاءالله اگر توان بود و قدرت بود و دوستان هم حوصله داشتن و حوصله کردن اینها را مورد بررسی و ارزیابی قرار بدیم و در این فرصتی که در اختیار داریم فعلا این اشکالات را سعی کنیم مورد بررسی قرار بدیم تا ببینیم کدام میماند و از کدام قدرت دفاع داریم تا بعد بریم انشاءالله وارد بحثای بعدی بشیم که بحث نظام اجتماعیه. پس ما الان در یک مرحله برزخی هستیم بین مباحث قبلی نظام استنباط و نظریه اجتماعی شهیصد و بین بحث نظام اجتماعی. سعی کنیم اشکالات را مورد بررسی قرار بدیم تا اینکه با یک بینش دقیق‌تر و محکم‌تری وارد بحث نظام بشیم ان شاء الله. الحمدلله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.